مونده به ظهر برای صبحانه، نهار و شام نون میپخت. سخت‌ترین کارای خونه نون پختن بود. ناتا هر شب با دستای تاول زده به اتاق استراحت میرفت. با این حال خوشحال بود که به خونه عرب‌های بادیه نشین نرفته بود و به خونه سعد ابن عباده راه پیدا کرده. بعد از برگشتن سعد خونه دوباره رونق گرفته بود. ترس از هیبت اون همه رو به کار با می داشت. وقتی سعد در یثرب بود خونه پر از مهمون بود و دیگه کسی بعد از ظهر نمی خوابید. سعد از بزرگان خزرج بود و تو جلسات مهم و سری بزرگان قبیله که در سقیفه برگزار می شد شرکت می کرد. سقیفه مکان سقفداری بود و اطرافش پر از نخل و درخت سدر. قیس و ثابت دو پسر سعد مسئول پذیرایی از مهمونای پدرشون بودن. قیس عزیز دردونه پدرش بود و نجیبترین برادر خوله. نوجوان بود و عاشق هیجان. معمولاً خبرای سقیفه رو قیس برای خوله و مادرش می برد. یه روز که قیس از سقیفه برگشت رو کرد به مادرش و گفت:
امروز خبر تازه‌ای دارم مادر.
بگو قیس.
6 نفر از خزرجی‌ها در مکه با محمد ابن عبدالله ملاقات کردند.
چند سالی است که آوازه محمد در حجاز پیچیده.
از وقتی پدر از مکه بازگشته در همه جلسات اسلام، محمد و صلح پرتکرارترین واژه‌ها هستند. شرافت محمد در مکه شهره است، اما قومش او را طرد کردند. در عوض بردگان زیادی به او ایمان آوردند. او بردگان را مانند دیگر انسان‌ها می‌داند.
عجیب است که قریش تا امروز محمد را زنده گذاشتند. خب از 6 نفری که گفتی در مکه با محمد ملاقات کردند چه خبر؟
این 6 نفر میگویند محمد تنها کسی است که میتواند اهل یثرب را متحد کند. میگویند کلامش نفوذ عجیبی دارد و بر دلها مینشیند. او میتواند اختلاف 100 ساله اوس و خزرج را حل کند. امروز قرار گذاشتند سال آینده در موسم حج گروه دیگر به ملاقاتش بروند، البته اگر تا آن زمان او را نکشند.
دیگر چه خبری داری؟ هر چی میدانی بگو.
میگویند محمد شدیداً تحت نظر است و نمیگذارند با کسی سخن بگوید و ملاقاتی داشته باشد. همین ملاقات هم پنهانی انجام شده.
چند روز گذشت و خبر ملاقات 6 نفر از خزرجی ها با پیامبر اکرم در یثرب پیچید. ملاقات اون 6 نفر امید رو در دلهای افسرده مردم یثرب زنده کرده و در تمام شهر بذر محبت حضرت کاشته شده بود. در هر جمعی حرف از مهربانی رسول خدا بود. اینکه دین پیامبر دین مهربانی با زنان و کودکان و احترام به سالخوردگانه. مردم یثرب برخلاف مردم مکه تعصبی روی بت‌هاشون نداشتند. چند ماهی که از تبلیغات اون 6 نفر گذشت، یثرب تشنه دیدار رسول خدا شد. برای اهالی یثرب صلح بین دو قبیله اوس و خزرج مهمترین مسئله بود و پیامبر اکرم تنها کسی بودند که کلید باز کردن این قفل بزرگ در دست مبارکشون بود. همه مشتاقانه در انتظار موسم حج بودند. این بار سعد ابن عباده زودتر از سالهای قبل راهی شد. قبل از شروع حج برای تجارت به یمن رفت و قیس رو هم با خودش برد. تحمل دوری قیس برای خواهرش خوله سخت بود. با رفتن سعد دوباره حکمرانی مادرش عمر بانو بر اهالی خونه شروع شد. سیاست عمر بانو جواب داد و خوله برای اینکه در رقابت با ناتا کنیز کم سن و سال شکست نخوره خیلی خوب کارای خونه رو یاد گرفت و کدبانو شد. دیگه کمتر غر میزد و بیشتر کار میکرد. حتی مقابل مادر بزرگش عمر متواضع شده بود. همین رفتارش باعث شده بود عمر بهش محبت کنه و سختگیری بیش از حد نکنه. اولین سالی بود که آرامش به جمع زنان خونه برگشته بود. خوله دیگه جنگ و دعوا راه نمینداخت. مادرش وضع حمل کرده و دختر زیبایی به دنیا آورده بود. خوله هم بیشتر وقتا با خواهر کوچیکش سرگرم بود. از حضور ناتا بیش از 6 ماه نگذشته بود که خوله در همه کارهای خونه استاد شد. ناتا دختری مهربان بود، اما خوله حس عجیبی به اون داشت. از نگاهش میترسید. حس میکرد باطن آدما رو با چشماش میبینه. نوع نگاه کردنش عجیب بود. برای همین خوله دوست نداشت به اون نزدیک بشه. حتی به اون دستور نمیداد براش کاری بکنه. خوله بیشتر کاراشو به امینه و جاریه میگفت و سعی میکرد در جایی که ناتا حضور داشت نباشه، مگر در مواقع اجرای اوامر مادر بزرگش عمره. پدرش سعد نبود و خونه از رونق افتاده بود. همه نگران اون بودن. قرار بود امسال با رسول خدا ملاقات کنه. از روزی که رفت همه اهل خونه برای برگشتنش لحظه شماری می کردن. روزها در انتظار برگشت پدر کنتر از همیشه می گذشت. مدتی بعد کاروان حجاج از مکه برگشتند. اوسی ها چند روز زودتر و خزرجی ها روزهای بعد رسیدند. اومدنشون این بار با همیشه فرق داشت. انگار با خودشون مهربانی و شوق آورده بودند. مصعب ابن عمیر فرستاده ی رسول خدا هم همراهشون اومده بود. کمی بعد سعد به یثرب برگشت. موفق به ملاقات پیامبر اکرم نشده، اما از دور حضرت رو دیده بود.
محمد را از دور دیدم. چهره بسیار زیبا و لباسی آراسته داشت. بطر خوشش همه جا پیچیده بود.
با شنیدن این حرف زنش پرسید:
چی شد که نتوانستی محمد را ببینی؟
من با ابو سفیان از بزرگان مکه رابطه تجاری دارم. او دشمن سرسخت محمد است و جاسوسانی دارد که رفتار تک تک افراد را به او گزارش می دهند. چند بار قصد کردم به محمد نزدیک شوم، اما وقتی جاسوسان ابو سفیان را دیدم منصرف شدم و ترجیح دادم فعلا با محمد ملاقات نکنم.
فکیه رو کرد به پسرش قیس و گفت:
تو بگو قیس، می دانم که کنجکاوی و خبرهای خوبی از مکه آوردی.
در مکه مطلع شدم که در یکی از شبهای سفر گروهی از خزرجیان به همراه 3 نفر از قبیله اوس با محمد دیدار کردند. این 12 نفر در کوههای اطراف مکه با پیامبر پیمان بستند که دخترانشان را نکشند، دزدی نکنند، مرتکب فحشا نشوند و به خدای یکتا ایمان داشته باشند. آنان با این شروط با محمد بیعت کرده و مسلمان شدند.
این بار خوله پرسید:
خب دیگر چه؟
این نوع مسلمانان از محمد خواستند کسی را همراهشان به یثرب بفرستد تا آیات کتاب آسمانی را برایشان بخواند و احکام اسلامی را بگوید. پیامبر نیز مردی را به نام مصعب ابن عمیر به یثرب فرستاده است. آمدن مصعب ولوله‌ای در شهر انداخته.
اینطور که جست گریخته شنیده ایم، محمد زنان را محترم می داند و ظلم به آنان را نهی می کند. عده ای از زنان یثرب مشتاقانه در انتظار دیدار اویند. زنانی که پیامبر را دیدند برای من از چهره دلنشین و صلابتش می گویند. همین ام حنظله همسایه ایمان می گفت: با دو چشم خودم دیدم که محمد دخترش را در آغوش گرفته بود و می بوسید.
عجیب است، مگر می شود مردی دخترش را در آغوش بگیرد و ببوسد و در کوچه ها قدم بزند؟ در این سرزمین وجود دختر فخر که ندارد هیچ. در خوشبینانه ترین حالت اگر زنده به گور نشود کارگری خوب است، شاید هم وجه المصالحه میان دو قبیله شود.
اما در دین تازه‌ای که محمد آورده است دختر جایگاه والایی دارد. کسی حق ندارد دخترش را زنده به گور یا به او بی احترامی کند. شنیدم مصعب ابن عمیر فرستاده محمد به اهالی یثرب همه این سخنان را گوش زد کرده و گفته در اسلام فرقی بین زن و مرد و برده و آزاد نیست. از همین روز که این روزها خوشحال ترین اهالی یثرب بردگان هستند. یثرب حال و هوای دیگه‌ای پیدا کرده و جلسات سقیفه و مهمون خونه پر رنگ تر شده بود. روز به روز خزرجیان مسلمان بیشتر می شدند. خونه سعد ابن عباده محل گفتگو و تبادل نظر در این باره بود. جلسات نه فقط در مهمون خونه که در اندرونی هم برقرار بود. سعد مشغول کار و تجارت و برنامه ریزی برای آینده بود و همسرش فکیه مشغول بچه داری. خوله که هم صحبتی نداشت دوست داشت به نخلستان بره و در چیدن خورما به بقیه کمک کنه. رفتن به نخلستان براش آرزو شده بود.
گرمای خانه طاقت فرسا شده. دلم میخواهد به باغهای اطراف شهر بروم. راضی کردن پدر و مادرم غیر ممکن است، مگر اینکه قیس را واسطه کنم. حرف او را گوش میکنند.
خوله قبل از شام به برادرش قیس گفت:
قیس، میشود با پدر و مادر صحبت و راضیشان کنی که فردا همراهتان به نخلستان بیایم؟
به نخلستان بیایی که چه شود، خودم با آمدنت مخالفم. حال میگویی با پدر و مادر صحبت کنم آنان را راضی کنم؟
قول میدهم مثل کنیزان کار کنم و دردسری درست نکنم.
قیس وقتی اصرار خواهرش رو شنید پیش پدر و مادرش رفت و اونا رو راضی کرد. عمر بانو که کنار پسرش سعد نشسته بود وقتی حرفای قیس رو شنید گفت:
پس ماریه را هم با خودتان ببرید تا خوله میان بردگان تنها نباشد.
قیس پیش خواهرش خوله برگشت و به اون خبر داد که میتونه فردا همراهش به نخلستان بره، به شرطی که ناتا همراهش باشه. اون شب خوله از ذوق رفتن به نخلستان خواب به چشمش نیامد. اون در تاریک روشن صبح با صدای برادرش قیس از جا پرید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی ولی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. به سوالات تاریخی شما پاسخ خواهند گفت کارشناس محترم این برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، استاد پیشوایی. جناب استاد پیشوایی، سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با عرض سلام و ادب و ارادت محضر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه در خدمت شما هستم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید، دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552، پیش شماره 025 هم که پیش شماره شهر قم است. اما اگر مایل هستید که از طریق پیام کوتاه مطلبتون رو برای ما بفرستید، شماره 30553 رو فراموش نکنید. 30553، عدد 304 هم شناسه پرسمان تاریخی است که در آغاز پیامکتون حتما خواهید نوشت. این نکته رو هم یادآوری بکنم که فایل صوتی برنامه پرسمان تاریخی رو میتونید از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف نقطه IR دریافت بفرمایید. با پرسمان تاریخی همراه باشید.
سلام عرض کردم، خسته نباشید. جمشیدی هم از عراق تماس میگیرم. مثلا از استاد چشوایی سوال بفرمایید. ام کلثوم دختر حضرت علی در زمان واقعه کربلا ایشون کجا بوده؟ هیچ اسم و نام و نشونی از ایشون تو واقعه کربلا نیست. زن در مورد ایشون تو اون زمان اگر میتونن برای من توضیح بدن ممنون میشم. با تشکر، خدا نگهدار شما.
بله، خب جناب استاد پیشوایی بفرمایید که در واقعه کربلا یا نام و نشانی ازشون هست یا نه. و قبل از اینکه حالا به شکل کلی هم دوست دارم این توضیح رو از زبان شما بشنوم، به درد شنوندگان هم حتما میخوره. این که ما درباره شخصیت‌های تاریخی مطلبی میشنویم، بعد می‌خوایم بدونیم حالا چرا در فلان واقعه نامشون نیومده، این که به شکل کلی اصلا روند نگارش مسائل تاریخی در اون زمان به چه گونه بوده، حالا یه نفر بوده که حالا یکی یکی بپرسه کی کجاست و در واقع جزئیات رو بنویسه، این رو یه توضیح بفرمایید.
نه، به این صورت اون زمان سابقه نداشته. مثلا فرزندان امام امیرالمومنین علی علیه السلام را میگن این فرزندانشون بوده. اونتا کتابای نسب وقتی میرسن در بعضیشون توضیح میدن، میگن این در فلان زمان فوت کرد، این عقبه داشت، نسل داشت یا نداشت، مثلا در این حدا. و به این صورت که ما در میاریم به اطلاع شنوندگان عزیز گرامی میرسونیم، این حاصل مطالعات دامنه‌دار و اونس و آشنایی، وگرنه در منابع قدیم هیچ منبعی نداریم که به این صورت استخراج کرده باشن، اینا در اختیار آیندگان گذاشته باشن. و اما راجع به ام کلثوم دختر علی علیه السلام که مادرش حضرت زهرا سلام علیها بوده، با حضرت زینب کبری سلام علیها از مادر و پدر یکی بودن، بله ایشون در کربلا نبوده و سال 50 یا 51 در مدینه از دنیا رفته بود، بنابراین ایشون در کربلا نبود.
بله بسیار خوب، اصلا زنده نبود در اون زمان.
زنده نبود.
بله بسیار خوب. شنوندگان گرامی، همچنان پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه، یه سوال از خدمتتون داشتم. حضرت فاطمه چند روز بعد از خوردن ضربات وارده به شهادت رسید و آیا امیرالمومنین حضور داشتن؟ ضربات را چه کسانی به غیر از قنفذ به حضرت فاطمه زدن؟ متشکرم.
بفرمایید یه توضیح بفرمایید درباره اصلا ماجرای شهادت ایشون، که حالا بحث ایشون اشاره کردم به ضربات، البته کلمه اسم اون فردی رو هم که میگن ضربه زده اشتباه تلفظ کردم، قنفذ هست با قاف و پایانش هم زی دالزال. بفرمایید.
اصل جریان حمله به خانه حضرت فاطمه سلام علیها از قضایای مشهور تاریخیه و قضیه از این قرار بوده که علی علیه السلام خودداری کرد از بیعت با ابوبکر و افراد دیگری مثل زبیر ابن عوام، اونها هم پناه بردن به خانه حضرت فاطمه سلام علیها و همراه علی علیه السلام در خانه حضرت فاطمه بودن، به تعبیر امروز در واقع اونجا بست نشستن. بس یه اصطلاحی زمان صفوی و قاجاریه، حریم‌های مقدسی بوده، افراد خطاکارینا مورد تعقیب پناه می بردن اونجا و مثلا حکومت و مامورین دیگه به احترام اون محل دیگه وارد نمی شدن تا اون شخص از اونجا خارج، مثلا امامزاده ها
یه نوع تحصن در اون
یه نوع تحصن و تعقیب کنندگان وارد اونجا نمی شدن.
بله
این را میگفتن بست، مثلا حرم حضرت معصوم سلام الله جز اینا بوده، کسانی که پناه می بردن حالا به حق یا نه حق مورد تعقیب بود میره اونجا و تا از اونجا بیرون نمی آمد متعرضش نمی شد. من میخوام عرض کنم که در واقع این ایده که اون روز در خانه حضرت علی حضرت فاطمه بودن غیر از علی علیه السلام کسان دیگه هم بودن، اینا در واقع اونجا بست تلقی می کردن، یعنی تصور نمی کردن کسی متعرض این حریم خانه دختر رسول خدا بشه.
بله.
راز این که اونجا جمع شده بودن این بود.
درسته.
تنها علی علیه السلام نبود، اصلا احدی فکر نمی کرد که اینا این حریم را بشکنه.
بله.
این در را بسوزانه، اصلا به زور وارد این خانه بشن، اصلا اصل قضیه اینجوری بوده.
بله.
بعد حضرت فاطمه سلام علیها آمد دم در و مانع ورود اینا بشه که اینا بنابر اون چه مشهوره و در کتاب ها هست خانه را آتش زدن و قنفذ که غلام عمر ابن خطاب بود که این ضربت بسیار شدیدی به حضرت فاطمه سلام علیها وارد کرد. حمله کنندگان تنها این نبودن و عمر ابن خطاب جزء فرماندهانشون بود، این چیزی نیست که ما بگیم و ادعا کنیم و در کتاب ها هست و من گاهی نقل کردم که هم محمد ابن جریر طبری مورخ معروف اظهاراتی نقل میکنه از قول ابوبکر در بستر احتضار وقتی که میخواد جام بده، آخرین لحظات یا آخرین ساعت عمرش بوده.
بله.
از 9 چیز اظهار تأسف میکنه، میگه که من 3 کار را کردم کاش نمیکردم، 3 کار را نکردم کاش میکردم، 3 چیز را جا داشت که از رسول خدا بپرسم که نپرسیدم.
بله.
جا جوز این اون ستاکار میگه که یا لیتن لم اکشف بیت فاطمه، عبارت عربیش کشفه، کاش من وارد خانه فاطمه نمیشد، نه دستور نمیدادم وارد خانه فاطمه بشن. خواهش میکنم کسانی که این قضیه را قبول ندارن برن ماده کشف ببینن. اگر خلیفه این ایده را فرستاده بود که برن در خانه حضرت فاطمه و حضرت علی را به صدا بیارن، زنگ در خانه را بزنن، دق الباب کنن، بگن خلیفه گفت در چه وضعی هستید، کم و کسری ندارید، سوال میکنم آیا این دیگه جای پشیمانی داشت؟
قطعا نه،
قطعا نه. بس یه چیز اونجا اتفاق افتاده. معمولا حالت احتضار حالتیه که آدم دیگه اونجا جاهای عادی یادش نمیاد، تعجب کرده فلانجا پاش سر خورد، زمین خورد، پیشانی زخمی شد، بیاد به آخ من اون زمان زمین خوردم، پیشانیم زخمی، اینجور چیزا. حتی در زندگی عادی معمولا اشخاص مسائل مهم را در اون لحظه که دیگه میخواد بمیره اینا، مسائل مهم را چه بقیه قضایی هم که در اینجا نقل شده همه قضایی مهمیه.
بله.
مثلا جزء کارهایی که میگه در اون ستای دومی، ستا کار کردم کاش نمی کردم، میگه کاش من فجاعه سلمی را نمی سوزندم.
بله.
او را همجوری می کشتم. فجاعه سلمی قضیه داره، جز مرتدین بوده، چی بوده، به عنوانی که مسلمانم و از ابوبکر آمد نیرو اسلحه گرفت برای تعقیب دشمنان اسلام، را مسلمان ها را کشت.
بله.
این را گرفتن اسیر کردن، ابوبکر دستور داد زنده زنده اون را سوزندن. ببینید ردیف قضیه ها از اینجور چیز هاست، اظهار ندامت میکنه،
یعنی به قرینه موارد دیگه مشخص
میشه. بله، اکشف هم همینجور، اکشف اینه که یعنی شما کنار بزنه، پرده رو کنار بزنه، در را واز کنید، وارد خانه بشید، میگه لم
حرمت شکنی در واقع،
لم اکشف بیت فاطمه. بالاخره یه عده رفتن اونجا و این کار را کردن. و اما سوال میکنن علی علیه السلام اونجا بوده یا نبوده؟ بله، علی علیه السلام اونجا بوده. این بر میگرده به یه جواب کلی و ابن ابی الحدید معتزلی هم میگه جا در جای شرح نهج البلاغه میگه ما معتزله ها معتقدیم که اولویت با علی بوده و حقش بود که بعد از رسول بوده علی به خلافت برسه، اما چی کنیم که پیش نرفت، شمشیر نکشید، گفت که حق با منه ولی در حد جنگ و اینا پیش نرم. این جوابش اینه که علی علیه السلام در نامه ها و خطبه هاشون الان در دسترس هست، علاقه مندان میتونن مطالعه کنن. بندم در سیره پیشوایان در فصل زندگی علی علیه السلام آوردم، حضرت میفرماید من ها خواستم اختلاف داخلی بین مسلمان ها بیفته، دو دست از مسلمان ها به جان هم بیفتن و مردم حدیث و عهدین بالاسلام، بسیاری از مردم تازه مسلمان شدن، اینا بر میگردن به عقب، اساس اسلام اصلا پاشیده میشه، ورزا من دست نگه داشتم. علی علیه السلام را گرگر سکوت میکرد به این دلیل بود که وحدت مسلمان ها حفظ بشه، جنگ داخلی پیش نیاد. بعضی ها از همون شیعان خودم گاهی پرسیدن علی علیه السلام با اون شجاعتش و اون سهولتش چطور مگر میترسید؟ جوابش اینه مگر آدم هر جا کاری نکرد از ترسش بوده، گاهی ملاحظات دیگه هست، گاهی موانع دیگه هست. توجه کردید علی از علی علیه السلام از اینجور ملاحظات داشته
در روزگاری که اسلام تازه داشت پا میگرفت به تعبیری. چرا استاد پیشوایی یک سوال هم پرسیده بودن که چند روز بعد از این ماجرا حضرت داره دنیا رو ترک میکنه، حضرت زهرا سلام الله علیها، این مشخصه از نظر تاریخی؟
مشخص نیست، خیلی روش کار نشده که تاریخ حمله به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها چه تاریخی بوده، خیلی کار نشده. ولی چند وقت پیش از اساتید محترم حوزه علمیه استاد یوسفی غروی یه نشست علمی داشتن، به نوعی مشخص کردن تاریخ حمله به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها را و ما در یکی از شماره های نشریه فصلنامه علمی تخصصی تاریخ در آینه پژوهش ما چاپ کردیم.
بله.
میتونه اونجا مراجعه کنه.
خب این یه طرف ماجراست، چون سوالشون این بود که چند روز بعد از دنیا رفتن، خب اگر زمان این ماجرا یا به تعبیر خلیفه اول زمان کشف خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها مشخص بشود، یه طرف ماجراست، این که خب چند روز بعد بوده، باید ما زمان
اون به دست میاد اونم به دست میاد، ولی کلن میگن بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یا 95 روز یا 75 روز ایشون در حیات بود.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی، انشاءالله که برادر شنوندمون هم پاسخ سوالاتشون رو شنیده باشند.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
سوال تلفنی آماده پخش داریم، بشنویم.
سلام، خسته نباشید. ساختار قبیله قریش، بنی عباس و بنی امیه و سایر قبایلی که در بحر رسالت حضرت پیغمبر در مکه بودن به چه شکل بوده، به چه ترتیب بوده؟ متشکرم، ممنونم، خدا حافظ.
بله، شنیدیم سوال شنونده گرامی رو جناب استاد پیشوایی. با توجه به اینکه این بحث از یک جهت خیلی بحث دامنه داری، سعی بخوام با همه جزئیاتش پیش بپردازیم، و از جهتی هم شناخت کلی ساختار قبیله جزیره العرب و به ویژه شهر مکه در شناخت بسیاری از حوادث تاریخی مهم هست، من فکر می‌کنم مناسبه که توضیح کلی رو بفرمایید، حالا ارجاع بدید به منابع دیگه اگر مناسب می‌دونید.
عرض کنم که در کل جزیره العرب ساختار اجتماعی و سیاسیشون ساختار قبیلگی بوده.
بله.
یعنی حکومت مرکزی وجود نداشته.
بله.
خود مرکزی از نوع همون حکومتایی که امروز در دنیا هست، یعنی در یک کشور یه پایتخت هست، دولت واحدی هست، حاکم واحدی هست، تا یه وقت پادشاهیه یه وقت جمهوریه.
بله.
و این حکومت که مقرش یه جا هست به همه کشور، به همه مناطق حکومت میکنه، اینا رو میگن حکومت مرکزی. در حجاز و شمال جزیره العرب و مرکز جزیره العرب در اون زمان پیش از ظهور اسلام حکومتی این چنینی و این گونه حکومت مرکزی وجود نداشته. بله، در یمن وجود داشته، ولی در قسمت‌های شمالی و مخصوصا جزیره العرب وجود نداشته و همه مردم به صورت قبیلگی زندگی می‌کردند.
بله.
و هر قبیله در واقع برای خودش یه دولت بوده، یه حکومت بوده.
درسته.
حتی شهرهاشون هم حاکم واحد نداشته. این جالبه، مثلا فکر کنیم که اون زمان یه مثلا حاکم بوده، یه امیر بوده به مکه حکومت میکرده، نه چنین چیزی نبوده، بلکه ساکنین مکه هم قبیلگی زندگی میکردن.
درسته.
یا مثلا مدینه و روز یثرب اون روز که شهر بزرگی هم نبوده، امیر واحدی نداشته و اصلا قسمت های مختلف شهر با نام قبیله های ساکنه در اون نقاط معرفی می شده. مثلا می گفتن اینجا محله بنی عبدالعشله، اینجا محله بنی نجاره، اینجا هم محله فلان قبیله است.
درسته.
با قبایل شناخته می شد، چند تا قبیله دور هم ساکن شده بودن، اینجا شده بود یثرب.
درسته.
امیر واحد نداشت. مکه هم همینجور بود. در مکه قبیله قدرتمند و بزرگی بود به نام قریش.
بله.
و مقدرات شهر دست این قبیله بود، مقدرات اجتماعی، مقدرات سیاسی، مقدرات نظامی و مقدرات مذهبی، یعنی شؤون مربوط به مسجد الحرام و کعبه.
بله.
و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هم از این قبیله بوده، رسول خدا قرشی بوده.
بله.
در سوال آمده ساختار قبیله قرشی، بنی عباس، بنی امیه، بنی عباس و بنی امیه هم شاخه از قرش بودند.
درسته.
قرش 25 قبیله داشت. مسعودی در مروج الذهب، یکی از کتاباش مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودی میشمارد، میگه که قریش 25 تیره داشت، یعنی این قبیله بزرگ شاخه های مختلفی داشت، یعنی پدر که میبرد مثلا 10 تا پسر داشت، هر کدوم از این پسرها یه تیره میشد. بله. این تیره که میگیم اینه. قریش 25 تیره داشت که حالا من بعضی